ساعت حدود 5 عصر و ماهان از محل کارش که 4 راه جهان کودکه بیرون میاد تا سوار ماشین 206ش بشه و بره به سمت خونه. تو اون ساعت هم که ترافیک اون منطقه خیلی شدید و ماهان هم بهش البته عادت داره. هوا هم که اواسط تیر ماه کم کم گرم شده. سوار ماشین شده، داره توی ترافیک آروم آروم میره و به موسیقی که پلی کرده گوش میکنه. اما یه دفعه یه چیزی تو بدنش تغییر میکنه. یه موج گرمایی از درون قفسه سینه‌اش بالا میزنه. بعد یه حس سبکی عجیبی تو سرش احساس میکنه. قلبش شروع به کوبیدن میکنه، نه تپیدن، کوبیدن. انگار که میخواد از قفسه سینه‌اش بزنه بیرون. نفس نمیتونه بکشه. انگار که هیچ هوایی تو ماشین نیست. نفساش کوتاه و تند شدن، قفسه سینه‌اش منقبض شده، انگار که یه تنابی دورش پیچیدن که نمیتونه قفسه سینه‌اش تکون بخوره. توی دستاش احساس بیهستی میکنه، کف دستش و آرنجش احساس سوزن سوزن شدن میکنه، مثل یه برق گرفتگی خفیف. لباش خوش شده، دهانش تلخ شده و یه صدای حالت زنگی توی گوشش پیچیده. صدای بوغ‌ها و موتورسوارها و آدم‌ها منگار براش غیر قابل تحمل تر شدن. کم کم یه ترس شدیدی همه وجودش رو فرا میگیره. یه ترسی که داره بهش میگه تا چند ثانیه دیگه میمیری. تو ذهنش با خودش میگه سکته است، تموم شد دیگه، دارم میمیرم. همین صدا بهش میگه که باید فرار کنی. در ماشین رو باز میکنه وسط میدون ونک، ماشین رو رها میکنه و میدوه. بدون توجه به اینکه بقیه راننده ها چی میگن، بوق میزنن، داد میزنن، صدای یه نفر رو میشنوه که بهش میگه دیوونه، اما به هیچ چیزی توجه نمیکنه و فقط میدوه. تا اینکه از نفس میفته و همونجا کنار خیابون میشینه و سرش رو میگیره. آبرای پیاده و آدم‌های دیگه متوجه میشن که انگار حالش خوب نیست. میرن کنارش، یه مقداری باش صحبت میکنن که البته چیزی یادش نمیاد، ولی بعد از چند دقیقه حس میکنه که آرومتر شده. سلام، خوش اومدید به پادکست اتاق درمان. من محمد بهشتیان هستم و اینجا در اتاق درمان قرار درباره موضوعات متنوع روانشناسی با هم دیگه صحبت بکنیم، از اختلالات روانشناختی یا روان درمانی گرفته تا توسعه فردی و اصلاح سبک زندگی. برای دسترسی به همه اپیزودهای پادکست میتونید به سایت مراجعه بکنید. همچنین در کست باکس و کانال تلگرام هم اپیزودها رو منتشر میکنیم. اگه سوالی دارید یا موضوعی مد نظرتون هست که من دربارش صحبت بکنم، میتونید در سایت با ما در ارتباط باشید. همونطور که از مقدمه احتمالاً متوجه شدید، در این اپیزود و یک سری اپیزودهای بعدی که به صورت پیوسته خواهد بود، من میخوام درباره پنیک صحبت بکنم و هر مطلبی که مربوط به حمله پنیک و اختلال پنیک هست را دربارش صحبت بکنیم. در این اپیزود میخوایم ببینیم حمله پنیک چیه تا بعد ببینیم که باید چی کار کنیم باهاش. حمله پنیک یعنی یه ترس بسیار شدید. شما اگه برید در لغتنامه سرچ بکنید، لغتنامه انگلیسی منظورم هست، که پنیک یعنی چی؟ روبروش نوشته حمله پنیک یا پنیک یعنی یک ترس بسیار شدید. ترس خفیف داریم، متوسط داریم، شدید داریم و بسیار شدید. ترس بسیار شدید و یه اسم دیگه هم براش گذاشتن به نام پنیک. پس همون ترس ها، یادمون باشه، چیز متفاوتی نیست. چرا روی این تاکید میکنم؟ چون ساختار مغزش رو که در اپیزود بعدی توضیح میدم خیلی کمکمون میکنه که فرایند درمان مشکلمون رو هم بدونیم چطوری هست. حالا که پنیک ترس شدیده، پس در هر موقعیتی هم میتونه رخ بده. مثلا یه نفر تو آسانسور گیر میکنه، یه ترس شدیدی بهش دست میده، یعنی همون حمله پنیک. یه نفری یه سوسک میبینه تو خونه تنهاست، یه دفعه میبینه یه سوسک تو خونه است یا یه موش تو خونه است، یه ترس خیلی شدیدی بهش دست میده، یعنی همون حمله پنیک. به عبارت دیگه اینطوری میگیم، میگیم موش دید و دچار پنیک شد، تو آسانسور گیر کرد و دچار پنیک شد. پس حمله پنیک همون ترس شدید است. اختلال پنیک چیه؟ اینو من خلاصه بگم که اشتباه نکنیم این دوتا رو. حمله پنیک ترس شدیده، اختلال پنیک یعنی این که من توی یک موقعیت غیر معمول یه دفعی زمانی که و مکانی که انتظارشو ندارم دچار حمله پنیک بشم، مثل ماهان که در مقدمه من گفتم. ماهان که در مقدمه من گفتم مراجع واقعیه که برای من این ماجرا رو تعریف کرد. اصلا انتظارشو نداشت که اون روز وسط میدون ونک دچار حمله پنیک بشه. ببینید، پس مهمترین تفاوت اختلال پنیک با حمله پنیک یعنی ترس شدید اینه که من در یک موقعیتی که انتظار ندارم دچار حمله میشم. این یه مقداری اختلال پنیک رو نگران کننده میکنه برای کسایی که بهش مبتلان. مثلا من میدونم که از آسانسور میترسم، خب دیگه سوار آسانسور نمیشم، تمام شد. میدونم که از آب میترسم، استخر نمیرم، یعنی اجتناب میتونم بکنم. اما کسی که دچار اختلال پنیک از چی اجتناب کنه؟ چون در هر موقعیتی ممکنه رخ بده. مراجعی میگفت من داشتم شام میخوردم حمله بهم دست داد. مراجعی دیگه میگفت داشتم تلویزیون نگاه میکردم، تازه یه سریال کمدی بود، حمله بهم دست داد. یعنی ببینید، در شرایط غیر معمول ممکنه حمله پنیک رخ بده. اون وقت یه مقداری این نگرانی بیشتری برای فرد ایجاد میکنه به دو دلیل. یک، پیشبینیش نمیتونه بکنه، و دو اینه که میگه آخه چرا؟ برای همینه که اکثرشون فکر میکنن دارن سکته میکنن، چون غیر معموله. آخه من نشستم دارم شام میخورم، نه سر میز شام اتفاقی افتاده، نه بحثی بوده، نه مشکلی بوده، دارم تلویزیونم رو نگاه میکنم، هیچ مشکلی نیست، چرا باید یه دفعه من اینقدر حالم بد بشه که فکر بکنم دارم میمیرم؟ که همه اینها رو با هم دیگه درباره صحبت میکنیم. من با جزئیات بهتون میگم چرا این اتفاق داره درون ما میفته. اول من خود حمله پنیک رو یه مقدار دقیق تر بگم، با اینکه توضیح دادم اما یه مقدار دقیق تر. گفتیم حمله پنیک یعنی ترس بسیار شدید. یک بخشی در مغز ما هست که اونجا مرکز هشدار مغز دکمه ترس رو میزنه. این دکمش اصطلاحاً حالت ولوم داره، مثل ولوم پخش ماشینتون هست که شما میتونید صدا رو روی 20، 40، 60، 80 و 100 بذارید. 100 شدیدترین و بالاترین صدای ممکنه که پخش ماشین شما میتونه تولید کنه. مغز ما هم یه بخشی داره که ترس رو چیکار میکنه؟ تولید میکنه، به دلایل مختلف که در اپیزود بعدی مفصل توضیح میدم. این میتونه لول‌های مختلفی ترس ایجاد بکنه که در پنیک شدیدترینشه، میذاره روی 100 لول رو. حالا نشانه های حمله پنیک چیه؟ وقتی اون بخش مغز فرمان ترس میده، این اتفاقاتی که عرض میکنم تو بدن رخ میده. ضربان قلب زیاد میشه، حالت کوبیدن قلب، تون تون زدن قلب. برخی مراجعان میگن حس میکنیم قلبمون میخواد از سینه بزنه بیرون. برخی مراجعان میگن از روی لباس اصلا ضربان قلبمون رو حس میکنیم که لباسمون داره تکون میخوره. عرق سرد، خیلی از مراجعان میگن ما بدنمون خیس شد، یعنی اصلا میگه انگار که یه ورزش شدیدی کردم، کل بدنم و لباسام خیس شده. لرزش بدن، احساس سرما یا سرما در کف دست و پاهاشون حس میکنن، برخی کل بدنشون. تنگی نفس شدید، حس میکنن انگار اکسیژن نیست. خیلی ها که در خونه یه فضای بسته مثل ماهان که داخل ماشین بود دچار حمله میشن، فکر میکنن باید برن یه فضای بیرونی، چون اکسیژنی برای نفس کشیدن نیست، چون احساس خفگی و تنگی نفس میکنن. برخی یه احساسی در گلوشون میکنن، بهش میگیم گلوله در گلو، انگار گلوش راهش بسته شده، نمیتونه حرف بزنه. حتی تهوع دلدرد، برخی تهوع خیلی شدیدی پیدا میکنن. احساس سرگیجه، سیاهی رفتن چشم، منگی. مثال ماهانو زدیم که خودش تعریف میکرد که انگار دنیا داره دور سرم میچرخه. برخی خیلی گرمشون میشه، برخی سردشون میشه. دوتاییش هست، اما سرما بیشتر همراه با عرق سرد، یعنی عرق میکنم و بدنش سرده. بیهسی و احساس سوزن شدن در دستا و پاها. و از همه مهمتر، ترس از دیوانه شدن و ترس از مرگ. این دوتا حس هم به شکل شدیدی در کسایی که دچار حمله پنیک میشن به خصوص نوع شدیدش دیده میشه. ببینید نشانه ها رو، خیلی نشانه ها شبیه سکته قلبیه ها. به همین دلیل اکثر افرادی که اولین بار دچار این حمله میشن با خودشون میگن دیگه تمومه، من سکته رو زدم و دیگه قراره بمیرم. من خیلی مراجعان داشتم که در همون لحظات که اینطوری بوده به سختی به اطرافیانش وصیت کرده، چون دیگه گفته من تموم شد، مردم. ببینید چه حس دردناکیه. با اینکه یه ترسه ها، با بقیه ترسا فرق نمیکنه، اما از بس شدیده و ناگهانیه اینقدر آزاردهنده است. اون بخشی که گفتم حمله پنیک رو میده، یا به زبان ساده تر حمله ترس رو میده، یا به زبان علمی تر فرمان خطر رو صادر میکنه، معمولا اینطوریه که یه دفعه فرمان رو صادر میکنه، سرعت عملش زیاده. یادمون باشه در اپیزود بعدی مفصل میگم چرا. یعنی در از چند دقیقه همه این نشانه هایی که عرض کردم مثل ماهان درون شکل میگیره و در حدود 5 دقیقه یا تا 10 دقیقه به اوج خودش میرسه و ماکسیموم هم تا 20-30 دقیقه بیشتر طول نمیکشه. برخی زمان حملشون کوتاه‌تره، برخی یه مقدار طولانی تر، اما عمدتاً 20-30 دقیقه است. اکثر کسایی که در خونه این اتفاق براشون میفته خودش یا اطرافیانش زنگ میزنن اورژانس، چون خیلی اوضاع وخیمه دیگه. اورژانس تا بیاد برسه، معمولاً هم اورژانس حدود 30-40 دقیقه طول میکشه بیاد، تا میاد بیاد اورژانس میبینن که حالش بهتر شده. یا از طرف دیگه خیلی از کسایی که این حالت رو پیدا میکنن، دچار حمله پنیک میشن، سوار ماشین میشن برن دکتر درمونگاه، تا بیاد برسه درمونگاه حالش بهتر شده. دلیلش چیه که حالش بهتر شده؟ چون حدود 20-30 دقیقه گذشته و این چرخه معمولاً 20-30 دقیقه بیشتر طول نمیکشه. حالا چرا 20-30 دقیقه است؟ دلیل علمیشو من در اپیزود بعدی مفصل میگم، اما الان خیلی کوتاه و خلاصه بگم. مغز نمیتونه چنین شرایط استراری را طولانی تر از این ایجاد بکنه. مثل ماشینایی هست که بیشتر در بازی ها دیدیم که دکمه نیترو داره. شما این دکمه نیترو رو که میزنی سرعت ماشینتون خیلی بیشتر میشه، اما کوتاهه، نیترو تموم میشه. مغزم اینطوریه، نمیتونه دراز مدت این حالت رو ایجاد بکنه، این اوج خطر رو. مثال بدنیش اینه، شما با حد اکثر قدرتتون یه مدت زمان کوتاهی میتونید بدوید. مثلا با توجه به توان بدنیتون ممکنه شما فقط 2 دقیقه بتونید با سرعت 16 کیلومتر روی تردمیل بدوید. بیشتر از این اصلا کشش ندارید. مغزم همینطوره، نمیتونه طولانی مدت حد اکثر حالت استرار را یا همون ترس بسیار شدید رو ایجاد بکنه. برای برخی یه حالت دیگه رخ میده، بعد این 20-30 دقیقه آرومتر میشه، اما کاملا آروم نمیشه. مثلا برخی از مراجعان میگن ما بعد از حمله پنیک تا ساعتها هنوز یه استراب خفیفی داریم. چرا؟ ببینید مغز اعلام خطر میکنه دیگه. این فرمان خطری که میده، درسته دیگه زورش نمیرسه شدیدترین خطر و فرمانش رو صادر بکنه، یعنی وضعیت رو قرمز اعلام بکنه، اما هنوز حس میکنه خطر رفع نشده، پس هنوز یه پیام هشدار خفیفی میده. من مثل این تشبیه میکنم که یه دزدی اومده خونه یه نفر رو بدزده، میاد پشت در هی لگد میزنه به در. آدمای توی خونه خب خیلی میترسن دیگه که این داره لگد میزنه، با دستگیره در هی ور میره که در رو باز کنه. اما بعد از یه مدتی خسته میشه، میره اون طرف خیابون وای میسته. هنوز دزده نرفته، از پنجره که نگاه میکنیم هستش، پس هنوز یه ترسی وجود داره. اون لحظه که میاد درو میکوبه، ترس خیلی شدیده، میشه حمله پنیک. اما الان رفته اون طرف خیابون واستاده، نشسته، ما داریم میبینیمش، ترس کمتره چون دیگه نمیخواد به سمت خونه حمله ور بشه، اما کاملا نرفته. پس من تا اینجا رو یه خلاصه بکنم. یه چیزی داریم به نام حمله پنیک، یعنی یه ترس شدید در هر موقعیتی میتونه رخ بده، حتی در اتفاقات بعد. مثلا خانومی که متوجه شده که پدرش رو از دست داده، وقتی میره بیمارستان دچار حمله پنیک میشه. اونجا نترسیده، یه غم بسیار شدیدی براش رخ داده که باعث شده مغزش فرمان هشدار شدید رو بده. یا ترس‌های دیگه‌ای که براتون مفصل مثال زدم. اما اختلال پنیک یعنی این که گاهی بدون دلیل در شرایطی که ظاهراً عادیه فرد دچار حمله پنیک بشه و گفتیم این یه مقداری نگران کننده میکنه برای فرد مبتلا. چرا؟ چون بدون هشدار قبلیه و پیشبینی ناپذیر. این باعث میشه که برای کسی که دچار اختلال پنیک شده زندگیش مختل بشه. ماهان که در ابتدای اپیزود مثالش رو زدم تا سالها رانندگی نمیکرد. چرا؟ چون میگفت از کجا معلوم من دوباره سوار ماشین بشم و این اتفاق بیفته؟ از کجا معلوم که من الان وسط بزرگراه دارم با 120 تا 100 تا رانندگی میکنم دچار حمله بشم؟ ماشین رو کامل گذاشت کنار. بعد از یه مدتی گفت از کجا معلوم من اگه تنها باشم دچار حمله بشم؟ پس با خودش گفت من هیچ وقت هم نباید تنها باشم. دیگه بیرون نمیرفت، تنها رانندگی نمی کرد، یا سر کار بود یا با اسنپ می رفت خونش، و جالبتر در خونه هم نباید تنها باشه، همیشه باید یا همسرش اونجا باشه. اگه همسرش می رفت خونه پدر مادرش، ماهان هم یا دوستاشو می گفت بیان پیشش باشن یا اونم می رفت خونه پدر مادرش. ببینی چقدر زندگی مختل می شه؟ کسایی که دچار اختلال پنیک میشن، برخیشون حدوداً 30-40% هم آمارها اینو نشون میده، هم بین مراجعان من خودم برآوردی که کردم همینه، دچار آگورافوبیا میشن. آگورافوبیا یعنی چی؟ یعنی فرد از موقعیت هایی که فرار کردن از اونها سخته یا ممکنه دچار حمله پنیک بشه و نتونه کاری بکنه میترسه. ترافیک شدید یکی از این موقعیت هاست. موقعیتیه که فرار کردن ازش سخته دیگه. شما وسط میدون ونک که نمیتونید فرار بکنید که. پس دیگه این آدم ها از رانندگی در ترافیک میترسن. یکی از موارد بسیار شایع داخل تونل رفتنه. پس نه تونل های داخل شهر و تونل های خارج شهر را اینها داخلش نمیرن، چه راننده باشن چه راننده نباشن. چرا؟ چون گفتیم در تعریف آگورافوبیا یعنی موقعیت هایی که فرار کردن از اونها سخت باشه، پس تونل هم میشه. جمعیت های شلوغ را هم درش حضور پیدا نمی کنن. کجا جمعیت شلوغ داریم؟ ایستگاه مترو. کجا فرار کردن ازش سخت؟ داخل مترو. به همین دلیل اکثر اینها از مترو هم فراریند، سوار مترو نمیشن. تنها معمولا جایی نمیرن یا داخل خونه نمیمونن. چرا؟ چون کمک گرفتن سخته دیگه. مثال جالب بزنم، مراجعی میگفتش که من تنها به هیچ عنوان بیرون نمیرم، اما اگه یه نفری کنارم باشه که بدون حمله پنیک چیه خیالم راحت میشه. حتی غریبه باشه، آشنا نیازی نیست باشه، مثلا در اوج ترافیک حاضر سوار اسنپ بشه بره، اما به یه شرط، قبل از اینکه سوار اسنپ بشه یک روب درباره شرایطش بهش توضیح بده و راننده اسنپ درک کنه ها، بگه ببین اینطوری شرایط من، اگه اینطوری شد من این مشکل دارم، اینطوری باید به من کمک بکنید. یه موقعیتی که خیلی شایع و خیلی آزاردهنده است برای کسایی که دچار حمله پنیک هستن، خارج از شهر رفتنه. خیلی از کسایی که دچار حمله پنیک میشن سالها سفر نرفتن یا سفر هوایی نرفتن. هواپیما هم یکی از اون موقعیت هاست. شما وسط آسمونید، دیگه از هواپیما که نمیتونه فرار بکنه که. خیلی براش ترسناکه که سوار هواپیما بشه یا با ماشین، چه خودش چه با کس دیگه ای رانندگی کنه، از شهر و از منطقه امنش دور بشه. متعدد من مراجعانی داشتم که موقعیت‌های شغلی خوبشون رو به خاطر این مسئله از دست دادن. مثلا شغلش این بوده که نمایندگی یک شرکت پزشکی داشته که تجهیزات پزشکی رو تعمیر می‌کرده. درآمد خیلی خوب، موقعیت شغلی خوب، اما باید به شهرهای مختلف سفر کنه چون همه شهرها اینها تجهیزات فروختن. به خاطر همین مسئله استعفا داده و یک شغل خیلی ساده‌تر الان گرفته. پس کسایی که دچار اختلال پنیک هستن با دو تا مشکل روبروان. یک، نگرانی از رخ دادن حمله در موقعیت‌هایی که پیشبینی ناپذیره. دو، به خاطر آگورافوبیایی که پیدا کردن سبک زندگیشون محدود شده، در یک موقعیت‌ها و مکان‌هایی اصلا حضور پیدا نمی‌کنه. نکته جالب‌ترش اینه برخی از مراجعین فقط یک بار حمله پنیک داشتن، اما تا مدت‌ها و بعضن تا سال‌ها از حمله مجدد می‌ترسه، با اینکه فقط یه بار حمله بوده، اما اینقدر در اون حمله ترسیده که مدام نگران اینه که نکنه دوباره اون حمله توی موقعیت دیگه‌ای براش رخ بده. به همین دلیله که مهمترین ویژگی اختلال پنیک ترس از وقوع دوباره حمله است. اینه که داره رنج میده کسی که دچار اختلال پنیکه که نکنه دوباره این اتفاق براش بیفته. جالبه بهتون بگم که حدود 10-15% افراد در طول زندگیشون یه بار دچار حمله پنیک شدن. گفتیم حمله پنیک یعنی اون ترس شدیده، حالا به هر دلیلی، اما اختلال پنیک حدود 4-5% افراد مبتلا میشن بهش. اختلال پنیک یعنی این که اون ترس بدون دلیل در من ایجاد بشه و من یه ترس مداوم از رخ دادن مجددش داشته باشم. تو خانوم ها معمولا بیشتره. در تعداد مراجعانی که مراجعه میکنن هم بررسی میکنیم، حدودا 2 برابر تعداد خانوم هایی که به خاطر اختلال پنیک مراجعه میکنن تا آقایون. برخی از افرادی که حمله پنیک رو تجربه میکنن توی یک چرخهی به نام چرخه پنیک گیر میکنن. چی میشه؟ این افراد به نشانه های بدنی خودشون حساس میشن. مثلا کافیه یه مقدار ضربان قلبش بره بالا، ناخواسته یاد اون حمله پنیکی میفته که داشته، چون در حمله پنیکی که تجربه کرده بوده ضربان قلب رفته بالا دیگه. حالا حتی مثال بزنم، مراجعه میگفت من ماشینم رو میذارم داخل پارکینگ، آسانسور خرابه، باید یک طبقه رو با پله بیام، همینو میترسم بیام، چون یه طبقه با پله بیاد بالا یه مقدار ضربان قلبش بیشتر میشه و همین ضربان قلب بیشتر شدن تداعی کننده حمله پنیک براش و همین باعث این میشه که یه مقدار استرابش بیشتر بشه. استرابش که بیشتر میشه دوباره توجهش رو بیشتر به بدنش جلب میکنه، حواسش هست ببینه قلبش تندتر داره میزنه یا نه، چی شد، نفسش هم داره بند میاد یا نه. ببینید این خود این فکر کردن باعث میشه که علائم بدنیش بیشتر بشه و کم کم همین از پله بالا رفتن ساده باعث ایجاد یه حمله بشه. یا خیلی از مراجعانو من دیدم مثلا دیگه ورزش نمی کنن بعد از اینکه حمله پنیک دارن. چرا؟ چون دوباره در ورزش هم همین اتفاق میفته دیگه، یه مقدار ضربان قلب میره بالا و چون به ضربان قلبش فکر میکنه و با خودش میگه نکنه ضربان قلبم داره میره بالا حمله به هم دست بده، اگه دست بده چی کار کنم، الان داخل باشگاه هم چطوری فرار بکنم، ببینی چرخه را. همین باعث میشه که کم کم استرابش بره بالا بالا بالاتر و یه دفعه حمله بهش دست بده. به عبارت ساده تر اینطوری به شما بگم، اگه یه فردی تا الان 20 بار حمله پنیک براش رخ داده، یکی دو بارش بدون دلیل بوده، بیشترش خودش توی این چرخه گیر انداخته خودش رو که ما بهش میگیم چرخه پنیک. یعنی من از بس نگران علائم و نشانه های بدنیم بودم، از بس به علائم و نشانه های بدنیم توجه کردم، از بس تفسیرهای اشتباه کردم که الان داره چی میشه، ضربان قلبم رفت بالا، نکنه این اتفاق بیفته، نکنه اون اتفاق بیفته، اینها باعث این شده که حمله درش ایجاد بشه، یعنی ناخواسته کاری کرده که حمله براش رخ بده. پس 2 نوع حمله پنیک ما داریم برای کسایی که اختلال پنیک داره. نوع اول کاملا پیشبینی ناپذیر که معمولا همون حمله اولیه است یا حملات اولیه. نوع دوم اونهایی که من از بس بهش فکر میکنم رخ میده. یه نشانه های بدنی درست یا غلط رو اینقدر تفسیر اشتباه و بد میکنم، اینقدر به بدنم توجه میکنم تا تبدیل بشه به حمله. کسایی که دچار حمله پنیک میشن به نشانه های بدنیشون بیش از اندازه حساس میشن و اگه چیز غیر معمولی متوجه بشن نگرانشون میکنه، یکم ضربان قلب بره بالا، یکم تنگی نفس پیدا بکنه، یکم سردرد پیدا بکنه، یکم سرگیجه، تهوع، اینا نشانه هایی که آدم های عادی هم تجربه میکنن. مگه کسی هست بگه من ضربان قلبم کم و زیاد نشده؟ کسی هست بگه من تا حالا یه کمی استراب نگرفتم؟ اما کسی که دچار حمله پنیک شده به این نشانه ها بیش از اندازه توجه میکنه و از این نشانه ها میترسه و همین ترس باعث تشدیدش میشه. خود تشدیده ترسشو بیشتر میکنه، ترس بیشتر، کم کم تو این چرخه تبدیل میشه به یک حمله پنیک تمام عیار که ما معمولا در درمان این چرخه رو میشکنیمش. تا اینجا کار ما حمله پنیک، اختلال پنیک و آگورافوبیا رو شناختیم. حالا هر کدوم از اونها رو شما داشته باشید دیگه میدونید دقیق چیه. اما یه سوال خیلی مهم مطرح میشه: چرا من دچار اختلال پنیک شدم؟ چرا حمله پنیک برای من رخ میده؟ من مراجعانی دارم میگه من تکیه‌گاه خانواده و فامیلم، همه روی من حساب میکنن، میدونن در سخت‌ترین مشکلات من خم به ابرو نمیارم، چرا برای من داره این اختلال رخ میده؟ منی که چنین اعتباری توی خانواده و فامیل داشتم الان جرأت نمی‌کنم سوار ماشین بشم، خجالت می‌کشم که سالها سفر نرفتم و به بهانه‌های مختلف، به بهانه حال بد و بیماری و اینها سفرها رو نمی‌رم. پس چراییش رو باید با هم بفهمیم. بعد از اون که چراییش رو شما متوجه شدید، اون وقت متوجه میشید که چقدر ساده میشه درمانش کرد، به شرط اینکه فرایند درمان به درستی طی بشه. من در اپیزود بعدی که خیلی مفصل تر از این اپیزود خواهد بود کامل براتون توضیح میدم که چرا حمله پنیک برای شما یا یکی از عزیزانتون داره رخ میده. وقتی خوب بشناسیم یه مشکل را، راحت میتونیم درمانش کنیم، چون دیگه جاده درمان برای ما کاملا مشخصه. بعد در اپیزود بعدترش میایم سراغ این که چطوری حمله پنیکمون رو درمان بکنیم. امیدوارم که خوب و خوش باشید، مراقب خودتون باشید. تا اپیزود بعدی، خدا نگهدار.